که می‌بینیم وارد میشه تو این حوزه‌های فلسفی ریاضیات، این چیزی که شما اشاره کردید، تبلورش در معماری من فکر می‌کنم و در هنر به صورت یک مفاهیم پنهانی به صورت رازآلود در بن مثلا پلان، در بن از بوز شما عددشناسی اون بنا، اینکه چه اعدادی رو در متراژ و ابعاد و اینها می‌بینیم وجود داره، در به ویژه در گرچینی. من معتقدم اون چیزی که شما می‌فرمایید در حوزه گرچینی اگه ما وارد بشیم و هندسه نقوش می‌بینیم همین دوره‌ها داره پیشرفت می‌کنه. داره یک مفاهیم و یک زبان جدیدی برای تزیینات به وجود میاد که ریشه‌اش همین فلسفه است که شما می‌بینید.
درسته.
و اون ریاضیاتی است که مبانی حالا ترکیبی از عرفان و فلسفه و حکمت رو در خودش داره. اینا حالا هر کدوم در یک وجه خاص خودش قرار میگیره و میاد اینجا مثلا یک گره چینی، یک گره خاصی رو با عدد خاصی ایجاد میکنه که دیگه اون شمسه معمولی نیستش که یه ستاره عادی وسط بود، بلکه این چنان گسترده میشه در مشبکات داریم، در کار ترکیبی مثلا سنگ و کاشی داریم، ترکیبی معقدی داریم، در کتیبه ها چقدر اینجا تاثیر میذاره. خب ببینید ما اصلا کتیبه سازی که نداشتیم در صدر اسلام.
بله.
خیلی ابتدایی بوده در بنا، منظورم هست. خیلی ابتدایی بوده استفاده از خط کوفی. میبینیم همین دوره ها هستش که در موقع خطایی که در داره ایجاد میشه، خطای جدید و خط سلس به عنوان مثال و حالا خطای بنایی، در همین دوره هاست که داره کار میشه و خط بنایی خب به اون معنا اصلا وجود نداشته. بنابراین میبینیم که اونچه که ما به عنوان ریاضیات اسلامی و هنر اسلامی توی این حوزه تزیینات میشناسیم، بله، این وامدار مسائل مربوط به فلسفه و ریاضیات هستش.
درسته.
به هندسه به ویژه.
بله.
از قرن چهارم شروع شده بود دیگه.
درسته. من داشتم یه مطالعه میکردم در مورد این دوره، یه اشاره هم شده بود که عموما توی این دوره توی معماری گچبری و در واقع از مصالحی هم که استفاده میکردن آجر بوده که خیلی
دقیقا ما تو فرومت بهترین آثار همین ترکیبات گچبری آجر رو داریم، فوق العاده زیباست.
درست.
خب این تجربیاتی که داره اینجا در واقع انجام میشه که به دوره های بعد کمک میکنه، اینجا میتونیم بگیم خب یه سنت قدیمی هم توش هست، یعنی همون دو سنت های قرن چهارمی که ریشش صحبت کردیم تو دوره ساسانی هستش در حوزه گچبری، میاد اینجا چی میشه؟ به شکل خاصی به کار میره، یعنی دیگه اون حالت گچبری دوره سلجوقی رو ما نداریم.
چه تفاوت کرده بود؟
ظرافت بیشتری پیدا میکنه. آها. خیلی گزیده کار میشه. مثلا شما میبینید یه سری مخرایی وجود داره که میزنن وسط بخشای آجری هستش. اونا خیلی ما تو فرومد هم میشه دید اینا رو، شما نقشه های فرومد رو ببینید، دیواراش رو در واقع نماهاش رو ببینید، کاملا تو تزیناتش میشه دید و خب بدون تردید اینجا یه اندیشه کاملا متفاوتی رو ایجاد میکنه. بعدم وقتی که ما میریم جلو، خب مسلما به دور صفوی رسانگی رجوع بکنید، ببینیم از این تزینات خبری نیستش، به خاطر همینه که تو خراسان اینا مونده. خیلی هم فرومت اونجا که من میدونم فرومت خیلی بهش توجه نمیشد تا این مقطعی که بعد تو کتاب آقای آمبگودار اولین بار من خودم اونجا خوندم فرومت، عکساشو اونجا دیدم.
درسته. این مهری که میگین در واقع به شکل همون نقشای هندسی اونا بوده یا اینکه مثلا
یه گلیه، مثلا یه گل ساده است؟ بله.
آره.
شما نموناشو توی فکر میکنم اگه اشتباه نکنم تو موزه ایران باستان بخش اسلامی میتونید ببینید.
درسته.
یه چیزی که در واقع باسمه‌ایه، یعنی به جای اینکه مثلا بشینن بتراشنش، اینو قالب میزنن،
آماده است قالب.
آره. خب این روش قالبی هم خیلی قدمت داره، حتی دور ساسانی و حتی یه بخش از دوره اشکانی ما این قالب زدن رو داشتیم.
درسته.
با گچ. ولی خب مساله هم که دیگه مساله خاص اون دوره هستش و استفاده از آجر به شیوهی که خب از دوره آل زیار ما این رو داریم که آجر رو به شیوهی استفاده کنیم، بتونیم ازش به اصطلاح بناهای ماندگار بسازیم. حالا به اون شکل خیلی ابعاد عظیمی بناها نداره اون چه که ما دیدیم، ولی بدون تردید ماندگاریش جوری بوده که هنوز بنابرای که خراب شده توی فرومت هنوز میشه بخشای سالمی ازش دید.
درسته. اتفاقا رفته بودم چند روز پیش برج علاءالدین توی ورامین، آرامگاه و برج علاءالدین، اونجا اتفاقا همین نقشه رو دیدم که به شکل در واقع مربع بود و یه حالت زبدر وسطش بود و کلی تو بنا بود،
همونه.
یه سریش هم ریخته بود که دقیقا معلوم بود به قول شما همین قالبی بودنش، خیلی هاش جاش خالی بود.
ساختن اینا و در واقع بازسازی اینا خیلی کار سختیه. من نمونه های مثلا ایلخانی شو اگه بخوام مثال بزنیم، یه سری استادکارهایی بودن در خود خراسان که اینا کارشون کتیبه سازی و به اصطلاح کتیبه پرکاریست که کتیبه‌هایی که یه نوع خط به اصطلاح معماری یا بنایی کوفی هستش که بازسازیش بسیار بسیار کار سختیه، یعنی باید اینو در واقع بیاد یه آدمی کار بکنه با امکانات امروزی مدرن با شیوه های خیلی بازساز بسیار پیچیده هستن بعضی از اینا.
درسته.
ولی خب اون چیزی که ما در فرمان دیدیم نوع ساده ترش هست.
درسته. بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای مجدی.
سپاسگزاریم از شما آقای مجدی. با شما خداحافظی میکنیم. خب آقای مومنی، عنوان این بخش رو، این گفتگو رو چی انتخاب کردید؟
من فکر کردم این ویژگی این دوره که در واقع درونگرایی بود رو همین رو حالا روش کار بکنم.
درونگرایی،
آره، مثلا میتونیم بذاریم درونگرایی در هنر دوره خوارزمشاهیان.
قشنگه.
آره، حالا میتونیم البته یه مقدار
میتونیم تغییرش،
آره، بعدن هم تغییر، حالا به صورت پیش فرض این تیتر رو میذاریم تا بعدن اگه دیدیم تیتر بهتری داریم جایگزینش میکنیم.
متشکرم. یک بار دیگه من موضوع رو میگم، ما در مورد دوره خوارزمشاهیان صحبت میکنیم. اگر پرسشی دارید که دوست دارید کارشناس برنامه پاسخگوی شما باشه، حتما پرسش رو طرح بکنید و ضمن اینکه میتونید درباره خوارزمشاهیان هم هر چی که میدونید بگید. شماره تلفن های ما 2204885 و 2205820 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما هم 30558. آقای مومنی یه نکته رو بگم تا شاید دارین شارژر رو وصل میکنید به تلفن همراهتون. مخاطبان مجله نیمروز تماس گرفتن، تلفن کردن به برنامه، به مجله، و طولانی صحبت کردن.
آها.
خب مجال نداریم همشو پخش بکنیم.
آره.
کوتاه صحبت کنیم.
آره، کلیت این دوره رو ما داریم با گفتگو بله. با کارشناسامون بررسی میکنیم.
یه دقیقه دو دقیقه کافیه.
آره، گاهی مثلا ممکنه من یه نکته ای از یه دوره به ذهنم برسه که دوست دارم دیگران بدونم. اینجا جای نکته گویی عمومه.
بله، اتفاقا یکی از مخاطبان پیامک ارسال کرده و گفته که ویژگی خاص دوره خوارزمشاهیان با دوره های قبل و بعد چی بوده که اینا حتما باید بپرسیم از کارشناس برنامه مجله.
بله.
و دیگر پرسش هایی که در زمان خودش من طرح میکنم.
حتما. من فکر میکنم که حالا برای شناختن یه دوره سراغ چهره ها و آدم ها میتونیم بریم، یعنی اون آدم هایی که من ازشون اسم بردم، همونجور که آقای مجدی هم گفتن اصلا شروع شعر عرفانی هم در همین دوره بود، از قرن ششم با شعرهای صنایی عرفان به شعر ایرانی راه پیدا کرد و بعدها هم در آثار کسانی مثل نظامی یا عطار به اوج رسید. من فکر میکنم در مورد شاعران و عارفان و همجور فیلسوفان که به نظر من سه گروه برجسته این دوره هم بودن، اگر کسی نکته‌ای داره میتونه بیان بکنه که ببینیم نگاه دیگران چگونه است. ضمن اینکه من خواهش میکنم اگر پرسشی از کارشناسا دارن، با این نگاه پیش نیان که مثلا من یه سوالی بکنم که قبلا مثلا قطعیتش معلومه که این درسته. گاهی ما پرسشامون باید برای رفع ابهام باشه، یعنی من از طرح پرسش نباید بهراسم که مثلا ممکنه این حرف من غلط باشه یا چی باشه. سوال گاهی بله ممکنه که نشون دهنده این باشه که من یه تصور غلط از یه دوره دارم و اونو مطرحش بکنم.
بله. خب مهمانمون تشریف آوردن آقای دکتر ذکرالله محمدی، پژوهشگر تاریخ، عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه الزهرا. آقای دکتر محمدی دوباره بر شما سلام.
سلام علیکم.
متشکرم.
خوش آمدین آقای دکتر محمدی.
خیلی متشکرم، ممنونم.
سلامت باشین. آقای دکتر محمدی، وضعیت اجتماعی ایران رو من دوست داشتم کمی در موردش بدونیم در دوره خوارزمشاهیان، که بدونیم که وضعیت چگونه بود که مخصوصا حالا باعث شد که بعد از در واقع هجوم چنگیز هم با خرابی های زیادی روبرو باشیم. اصلا واکنش مردم به این تاخت و تاز ها، به اصلا در واقع نافرمانی خوارزمشاهیان از خلیفه عباسی، از مجموعه این تحولات میخوام بدونم چه بازتابی در جامعه ایران داشته.
خدمت عرض کنم که شاید سوال رو اینجوری هم میشه مطرح کرد که
بله.
ببینید خوارزمشاهیان وقتی که مغول ها حمله کردن، یعنی چنگیز تصمیم بر این گرفت که به ایران حمله بکنه و به خوارزمشاهیان، به عبارتی اون موقع خوارزمشاهیان در اوج قدرت بودن که حدوداً 450 تا 500 هزار نفر سپاه آماده داشتن.
عجب.
خب این سوال پیش میاد که از اون ور هم منابع در مورد سپاه مغول ها گفتن تقریبا میانگین 150 تا 200 هزار، البته برخی بیشتر هم گفتن که ناصحیح هست. خب اگر اون 200 هزار سپاهی مغول ها رو در مقابل 500 هزار سپاهی سلجوقی خوارزمشاهیان که همیشه در حال آماده بودن و اتفاقا در همین سالهای اخیر یعنی 612 غوریان رو از بین برده بودن،
بله.
قبل از اینکه 4 سال قبل از آمدن مغول ها سمرقند، بخارا شهرهای بسیار بزرگی رو تصرف کرده بودن. خب سوالی که پیش میاد اینه که خوارزمشاهیان با این همه اوج قدرت در حوزه نظامی،
بله،
چطور در مقابل مغول ها ایستادگی نکردن یا شکست خوردن؟ چه ضعف‌هایی وجود داشت؟ چه بسترهایی در جهان اسلام وجود داشت و زمینه‌هایی وجود داشت که اینها شکست خوردن؟ این سوال رو اگر بخوایم مطرح کنیم باید یه مقدار برگردیم به عقب‌تر،
بله،
ببینیم جهان اسلام در آستانه ورود و حضور مغول ها چگونه بوده.
بله.
ببینید در آستانه ورود مغول ها ما چند حکومت رو در جهان اسلام داریم که با هم نزاع و کشمکش های مختلفی رو دارن.
بله.
از شرق اگه من شروع بکنم، یکی حکومت غوریان هستن که امروز افغانستان میگیم، در اونجا خیلی هم مقتدر بودن، و اگر جلوتر بیاییم حکومت تقریبا نیمه شاید استقلالی رو در مورد اسماعیلیه مطرح بکنیم، حکومت سلجوقیان رو داریم، سلجوقیان بزرگ و بعد سلجوقیان عراق و بعد خلفای عباسی که در این همین زمانها خب خوارزمشاهیان هم ظهور میکنن.
بله.
خب اختلافات و نزاهایی که در جامعه ایرانی وجود داشت، یعنی خلافت عباسی با سلجوقیان، خلافت عباسی با اسماعیلیه و خود غوریان با هم سلجوقی ها و هم خوارزمشاهیان، خود همه اینها جهان اسلام رو به یه حالت آشفته تبدیل کرده بود.
درست.
این آشفتگی و ناامنی و ناامیدی در مردم به وجود اومده بود. ما این رو میتونیم در حوزه تصوف هم ببینیم که علت اینکه رشد تصوف وجود داره، یه مقداری مردم از همه امور ناامید شدن و این آشفتگی که در جهان اسلام هر جمعه که حاکم شده،
خب،
به انزوا گزینی و آخرت گرایی و به تصوف اینها روی آوردن. خب در این زمان ما از این ورا میبینیم که خوارزمشاهی ها هم مضاعف میشه بر این قضیه، یعنی خوارزمشاهیان سلجوقیان رو که ساقط میکنن، به تعبیر ابن عسیر تمام شهرها رو ویران میکنن، حاکمان و والیان اونها رو میکشن، بسیارشون به اسارت در میارن، میبرن تو خوارزم، که بعدها وقتی مغول حمله میکنه اینها رو میاندازن تو جیهون. بنابراین خود خوارزمشاهیان هم بر این مسئله میافزاین، یعنی اون وضعیت آشفته رو بدتر میکنن. و شاید یکی از دلایلی که ابن عسیر هم مطرح میکنه که چون ابن عسیر همزمان با آمدن مغول ها میگه که خوارزمشاهی ها چرا شکست خوردن، میگه چون مردم از اونها حمایت نکردن، چون شهرها ویران شده بود، چون مردمی تو شهرها وجود نداشتن، اوضاع اجتماعی بسیار بسیار آشفته بود و حمایتی از خوارزمشاهیان انجام نمیدادن. و این یک نکته خیلی کلیدی هست که ما اگر اینو در نظر بگیریم دیگه نباید به تعبیر برخی از پژوهشگران به نام معاصر مثل رنه بروسه و برخی دیگر که معتقدن که اصلا نباید مغول ها رو تعریف و تمجید بکنیم، چون اینور انقدر آشفته بود و از این طرف به تعبیر اینها یک امپراتوری که جنینی بود که استخوان بندی هنوز پیدا نکرده بود، یک بنایی بود به شکل ماکتی که در واقع خیلی استحکامی نداشت، بنابراین اینو هر کسی میومد میتونست که این رو از بین ببره. البته نباید از قدرت مغول ها و عواملی که در اون زمینه وجود داره غافل شد، اونها رو نباید از نظر دور داشت، اما این طرف قضیه رو اگه در نظر بگیریم، واقعیتش این یک نوع آشفتگی در حوزه مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی در جامعه به وجود اومده بود و این هم در طول فقط دوره خوارزمشاهیانی که آخر روی کار اومدن، یعنی امپراتوری تشکیل دادن در اون 3 دهه آخرشون نیست، بلکه پیش از اون زمینه ها و بسترها وجود داشت. از که این اختلافات داخلی جهان اسلام زمینه رو آماده کرده بود. اینها باعث شد که متاسفانه خیلی سریع، شاید در عرض مدت خیلی خیلی کوتاهی، این امپراتوری به این بزرگی در هم بشکنه و مغول‌ها سریعا جهان اسلام رو به دست بگیرن.
بله.
آقای دکتر محمدی، خانم محمدی از کرج تلفن کردن و گفتن که چند تا منبع یا کتاب معرفی کنید برای آشنایی بیشتر با دوره خوارزمشاهیان.
بله، عرض کنم که در مورد خوارزمشاهیان، کتاب دولت خوارزمشاهیان شاید یکی از کتاب‌های بسیار مهمی است، از ابراهیم قفص‌اغلو که اهل ترکیه بودند و اکنون فوت کردند، ترجمه دکتر داوود اصفهانیان. این کتاب خیلی خوبی بود. کتاب دیگری که اخیراً چاپ شده و یکی از همکاران ارجمند ما و بزرگوار ما چاپ کردن، آقای دکتر اسماعیل حسنزاده، 3 دهه آخر خوارزمشاهیان رو تحت عنوان دولت خوارزمشاهیان نوشتن که این کتاب نقدی بر اون کتاب‌های قبلی هم هست. و کتاب امپراتوری صحرانوردان رنو گروسنی که مقدارش به این میپردازه، ترکستان نامه بارتول باز به این موضوع میپردازه. اینها کتاب‌هایی هستن که به نظر من توصیه میکنم که دوستان بخونن.
متشکرم. آقای اسلامی هم از تبریز گفتن که یه کتاب جامع و کم حجم وجود داره که همه اطلاعات این دوره درش باشه. یه کتاب
اگر بخوان که کتاب مختصری داشته باشن، این کتابی که انتشارات سنت چاپ کرده، خانم دکتر محبوبه شرفی و آقای دکتر عبداللهیار خلفبری چاپ کرده، این مختصر است. البته به این نقدهای وارد هست، چون علاوه بر مختصر بودن برخی شاید انتقاداتی وجود داشت، ولی جمع‌بندی اگه بخوایم بکنیم به صورت خیلی منسجم و کم حجم، این کتاب چاپ انتشارات سند از این دو بزرگوار که عرض کردم.
متشکرم.
ولی اگه بخوان اطلاعات عمیق‌تری پیدا بکنن، کتاب آقای دکتر حسنزاده و کتاب ابراهیم قفص‌اغلو از همه بهتر.
متشکرم. آقای اکبری هم از تهران گفتن که ویژگی خاص دوره خوارزمشاهیان با دوره‌های قبل و بعد چی بوده؟ منحصر به این دوره باشه.
تفاوتشون با دوره.
بله، عرض کنم که خوارزمشاهیان به لحاظ سیاسی و نظامی خیلی تفاوت‌هایی با دوره‌های قبلی ندارن. علتش اینه که همون روالی که در دوره سلجوقیان و دوره‌های قبلی بود ادامه پیدا کرده. البته خب اینا در مدت کوتاهی امپراتوری تشکیل دادن و استمرار پیدا نکرد که آدم قضاوت بکنه که چی جوری بودن. اما یه ویژگی خاصی دارن و اون این که متاسفانه در خیلی از پژوهش‌های امروزی هم مقفول مونده، و اون این که در خوارزم عنایتی که از دوره آسد خوارزمشاهی تا آخر دوره خوارزمشاه یعنی سلطان محمد خوارزمشاه وجود داره به علما و مخصوصا قشر علمای متکلمین و معتزله و علمای بزرگی در اینجا مورد حمایت قرار میگیرن، که این خودش یک ویژگی هست که کمتر مورد توجه، چون بیشتر خوارزمشاهیان رو با شکستش و مسائل نظامی و سیاسیش میشناسن، ولی این قسمت فرهنگی که اینها خیلی حمایت کردن، مثلا مفسر بزرگ زمخشری رو در اینجا داریم که حمایت شدن، مثل امام فخر رازی رو، مثل افراد خیلی دیگری رو که متاسفانه این قسمت مورد توجه قرار نگرفت، یعنی حوزه فرهنگی.
بله،
اتفاقا من می‌خواستم درباره همین موضوع بپرسم، چون یه جا هم گفتید که در واقع سیاست‌های حکومتی خوارزمشاهیان باعث شد که مردم هم رو به تصوف بردن، و می‌خواستم بگم که خود همین سیاست‌ها آیا میتونیم بگیم که در یک دوره مثلا باعث ظهور تعدادی از فلاسفه یا مثلا بزرگان میشه؟ چون به قول شما خیلی از معتزله و خیلی از فلاسفه هم در همین دوره بودن که فعالیت میکردن.
بله بله، این میتونه در واقع فلسفه با تصوف و برخی مسائل دیگر در کنار هم رشد میکنن، و یک نوع تسامحی که ما در دوران بعد از خوارزمشاهیان رو میبینیم، هرچند تسامح مغول ها خیلی مهم هست، اونا به لحاظ دینی بسیار تسامح داشتن، اما تنها این رو نباید به مغول ها ارجاع بدیم و بگیم که اونها تسامحشون باعث شد. به نظرم اتفاقا قبل از مغول ها در دوره خوارزمشاهیان برعکس سلجوقیان که بسیار در واقع یک نوع خفقانی و در واقع یک نوع انحصاری رو در مذهب ایجاد کرده بودن، فضای خوبی ایجاد میشه در دوره خوارزمشاهیان و مذاهبی که انسانی فکر میکنن فراتر از مسائل دینی انسانی، اینها روش میکنن، یعنی تمام کل انسان برایشون مطرحه، مثل فلاسفه، مثل متصرفه و همسان، اینا به تدریج روش میکنن و در دوره مغول ها هم تسامح اونها مضاعف میشه که ما در نهایت میبینیم که فلاسفه بزرگی ظهور میکنن و یا متصرفان بزرگی.
درسته، الان از تسامح مغول ها گفتید، برام جالب بود، یعنی به قول شما با اون تصویری که ما از مغول ها داریم و حالا بحث تسامحی که به خرج میدادن.
بله، تسامح مغول ها به لحاظ این که به لحاظ مذهبی اونها به هیچ مذهب خاصی تعلق خاطری نداشتن، به همین خاطر به همه میدون میدادن و مذاهبی که قبلا در تحت خفقان نتونسته بودن روش بکنن، مخصوصا زیر سلطه خلافت عباسی و اشرافیت که مذهب خلافت عباسی به جهان اسلام داشت، نتونسته بودن خودشون رو نشون بدن، در این زمان چون تسامح به وجود میاد و میتونن خودشون رو نشون بدن، به همین دلیل مذاهبی که در دوره‌های قبلی چندان نتونسته بودن این خودنمایی بکنن، اینجا این خودنمایی رو نشون میدن. تسامح مغول‌ها خیلی خیلی بارز هست، مثلا هولاکو یکی از همسراش بودایی هست، یکی از همسراش در واقع مسیحی هست، وزیرش سنی هست، مشاورش شیعه هست مثل خواجه نصیر، همینجور مذاهب مختلفی وجود دارن و این باعث میشه که در این زمان مذاهب مختلف در واقع جای خودشون رو پیدا بکنن.
جالبه نکته‌ای که فرمودین. آقای دکتر، ما حالا بعد از همین دقایقی که با شما هم صحبت بودیم و افتخار هم صحبتی با شما داشتیم و یا مطالعه هایی که در مورد دوره خوارزمشاهیان میکنیم، خواهم بدونم این مطالعه ها و در واقع تاریخ دوره خوارزمشاهیان در امروز چه بازتابی میتونه داشته باشه، ما چه آموزه‌ای از این دوره میتونیم به نفع زندگی امروز داشته باشیم؟
عرض کنم که من معتقدم تاریخ در همه حوزه‌هاش، حوزه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، همه اونها دقیقا تکرار میشه، دقیقا میتونه که به عنوان الگو مطرح بشه برای دورهای بعدی.
بله.
چه برای حکام ما و در واقع مسئولین ما، چه برای مردم ما، در همه زمینه ها میتونه. مثلا ما امروز فرض کنید که در حوزه مسائل سیاسی امروز با دولت‌های مختلف روابط داریم، درگیری‌هایی داریم.
بله.
اختلافاتی داریم و مناسباتی داریم. خب میشه از این دوره‌های تاریخی درس گرفت، عبرت گرفت که به نظر من یکی از ایراداتی که به خوارزمشاهیان وارد هست، مخصوصا به سلطان محمد خوارزمشاه، بسیار بسیار عجول بود و زود تصمیم می‌گرفت و خیلی مذبذب بود، خیلی اندیشمندانه تصمیم نمی گرفت، با مشاورانش مطرح نمی کرد و خود مردم اون زمان هم میتونه باشه که اینکه آیا مثلا در یه فضایی اگر به مردم فشار اقتصادی، فشار اجتماعی و فشار مختلف وارد کرد، آیا به سمت انزواگزینی، گوشه نشینی، آخرت گرایی برن یا اینکه بیان حضور جدی فعال، حضور فعالی داشته باشن، بتونن مشکلات رو حل بکنن، خودشون رو به نوعی فعال نگه دارن.
درسته.
این میتونه که هر یک از اینها میتونه یه عبرتی باشه، یه الگوی باشه برای جوامع امروزی ما. همه دوره های تاریخ اینجوری هست، مخصوصا دوره خوارزمشاهیان به نظرم بسیار بسیار مهم هست.
درسته، چون که به هر حال یک مقطع مهم در تاریخ ماست، دوره‌ای که چون ما خیلی از وقایع بعد از دوره خوارزمشاهیان رو مدام ارجاع میدیم به دوره خوارزمشاهیان، به خصوص واقعه حمله چنگیز خان، و اصلا به نوعی بعضی معتقدن که مسیر تفکری ایران از این دوره هم تغییر پیدا کرد، به قول شما با همون میلی که به سمت تصوف و درونگرایی پیدا کرد.
بله بله، دقیقاً دقیقا.
خیلی متشکرم آقای دکتر از حضورتون، آموختیم از محضرتون،
سپاس گذاریم از شما آقای دکتر محمدی، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش
بر شما، خدا نگهدارتون. خب عنوان این بخش رو چی انتخاب میکنید؟
عنوانش رو اجازه بدید که من کمی فکر بکنم، یه سری یادداشت اینجا برداشتم ببینم از کدومش میشه یه تیتر در آورد.
بله خیلی هم عالی.
تیتر رو چه معادل میشه برش گذاشت؟
من همش میگم عنوان. حالا با آره شما بیشتر روزومه چی هستید؟ شما میتونید آره بیشتر بگید.
آره بعضی از کلماتی که واقعا در زبان ما یعنی خودی شده کاملا. آره تیترم جزو همون است. من فکر میکنم که باید در واقع مواظب زبان باشیم برای واژه هایی که به تازگی وارد میشه. عموما تازه اونم ممکنه که واقعا ما یه پدیده رو تو زبان خودمون نداشته باشیم.
درسته.
اون پدیده اسمش رو هم با خودش میاره. ولی بعضی چیزا رو که دیگه خودمون هم داریم و مثلا یه چیزای جهان شمول ما هم اینجا باش معادل داریم، باید مراقب باشیم که در واقع به اونا وفادار باشیم.
اونا دیگه پدیده‌های نوظهوره دیگه، باید مراقب
آره
باشیم.
آره ولی دست کم به اون چیزایی که خودمون داریم وفادار باشیم.
بله.
ورق آخر.
خب دقایق پایانیه که ما حضور داریم در مجله نیمروز. دو تا مهمان داشتیم در مجله نیمروز امروز. آقای دکتر ذکرالله محمدی، پژوهشگر تاریخ، عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه الزهرا، و آقای عبدالرضا مجید، نویسنده و پژوهشگر، و کلی هم پیامک و تلفن‌های با زمان طولانی که نتونستیم پخششون کنیم. صحبتش شما نشنویم. بله
اگر کوتاه بگن استفاده میکنیم از طرف نا. عرضم بزرگتون که من اگه بخوام یه نگاه کلی به صحبت‌های امروز داشته باشم، این بحث بود که خوارزمشاهیان در واقع خاستگاه اصلیشون منطقه ماورانهر بود و در واقع به چهار دوره تقسیم میشن. یعنی اون چیزی که ما به نام خوارزمشاهیان میگیم چهار دوره بودن که عموماً دوره چهارم برای ما خیلی برجسته بوده و عموما اون چیزی که میگیم خوارزمشاهیان یعنی دوره چهارمش.
بله.
و اتفاقات مهمی هم در این دوره رخ داده، از جمله درگیر شدن و اختلاف خوارزمشاهیان با خلیفه عباسی بوده و همینطور تاختن مغول‌ها به ایران بوده، ظهور خیلی از چهره‌های مهم ادبی، فلسفی و عرفانی در این دوره داشتیم و اتفاقا وقایع دیگر. چهار تا کتابم آقای دکتر محمدی معرفی کردن. امیدوارم که کسانی که علاقمندن تاریخ این دوره رو بیشتر بشناسن و همینطور هنر این دوره رو هم با آقای مجدی بررسی کردیم. علاقمندان میتونن به اون کتاب‌هایی که آقای دکتر محمدی معرفی کردن مراجعه بکنن، از جمله کتاب دولت خوارزمشاهیان، امپراتوری صحرانوردان و کتاب ترکستان.
خیلی ممنون، فرصتی نداریم، باید خدافظی کنیم تا روز چهارشنبه که بازم برمیگردیم. بله. و یک ساعت با مجله نیمروز همراه مخاطبان هستیم.
بله خیلی ممنونم از توجه مخاطبان مجله نیمروز.
متشکرم، شما خدا
زنده باشی. خداحافظ.
و سپاسگزارم از همه شما مخاطبان مجله نیمروز. تا چهارشنبه، خدا نگهدار.
سپاسگزاریم از همکارانمون در برنامه زنده مجله نیمروز. همچنان در خدمت شما بزرگواران هستیم با بخش اول برنامه های رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. امیدواریم تا کنون برنامه ها مورد توجه و عنایت